زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. با مهر در کنار شما هستیم و خوشحالیم که زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. نقش شما همچنان پررنگ است در دل برنامه. سپاسگزار دوستان عزیزی هستیم که برای ما پیام میفرستن، پای برنامه هستن و بخوانیم یک سلام ناب. خب یک سلام ناب بخوانیم یا نخوانیم؟ پیام یک سلام ناب، یک سلام گلگلی، یک سلام جلجلی. الا از فادیا جان است دیگه، تقدیم میکنم مبارکم الهی که امام حسین علیه السلام برای همه ما شکلات و نقلکایی از آرامش، شادی و جان جوری عیدی بده. الهی آمین. چه خوب است که در این روزهای قشنگ برای همه دعا کنیم، همه برای هم دعا کنیم که بچه های ما در آینده یک نقش عالی در جامعه داشته باشن. البته تنها نقش پدر و مادر نیست که آینده قشنگ برای طفلای ما رقم میزنه، نقش معلم های عزیز ما میتونه پررنگ باشه بی تردید. و به نظرم نقش یک معلم از نقش یک مادر هم پررنگ تر است، چرا که یک مادر تنها در تربیت طفلای خودش نقش داره، اما یک معلم هزارها فرزند میتونه با نقش آفرینی خودش و با تدبیرش تربیت کنم. دیروز در گپای کارشناس برنامه از یک کلمه جان گرفتم، داخل پرانتز نوشته امن. خیلی این کلمه به دلم چسبید، چقدر امن بودن در زندگی در جامعه نقش مهم داره، چیزی که هموطنهای نازنینم ندارن. وقتی در کشور دولت مردانش مورد اعتماد ملت نباشن، یقینا پدر و مادر هم نمیتونه محیط امن برای فرزندانش درست کنه. و این چقدر تلخ است. چیزی که اینجا زیباست نقش خداست. خدا هست و خدا هست و خدا هست. فادیا لیلازاد، چه پیام زیبایی بود، چقدر چسبید و چقدر به دل نشست ای پیام از فادیا جان عزیز. تشکر که همراه برنامه هستن و نقششان پررنگ است. سلام خانم حسینی عزیز، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر باشه. انشالله که همیشه شادی باشه و میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام بر همه مبارک باشه. انشالله همراه با آرامش، امنیت روانی و امنیت اجتماعی برای کل مردم جهان، خصوصا مردم نازنین ما باشه انشالله.
الهی آمین، الهی آمین. خوشحال هستیم که شما هم همراه ما بودین و پیامی دوست عزیز ما را شنیدین که یک واژه شما بسیار به دلش نشسته بود و وارد بحث امروز ما شویم. خانم حسینی عزیز، در مورد نقش خانواده در سرنوشت افراد میخواییم صحبت بکنیم و منش پدر و مادران شده که خیلی وقتا آدم ها در وقتی که میان سال هستن، بزرگ شدن، یادش میگه که پدرم فلان رفتار کرد و فلان نقش داشت در زندگی، یا میگه که فلان معلم ما، مثلا صنف 11 مکتب بودم که فلان معلم ما، مثلا معلم ادبیات ما اینی رقم بود، او رقم بود و او تانست سرنوشت من را تغییر بده و اصلا من آدمی جایگاه که هستم نقش فلان معلم بود یا پدرم بود یا مادرم بود یا مثلا فلان بزرگی بود که در قوم ما بود. چقدر تأثیر داره این منش ها، رفتار ها و بخصوص حالا خانواده در سرنوشت فرزندان، نقششان؟ بفرمایید.
تمام رفتارها، سخنان و هر واکنش ما وقتی در محیط اطراف خود نگاه میکنیم تأثیر گذاره و او تأثیرات خودش را میگذاره. مثل ای که
خانم حسینی عزیز، عذرخواهی میکنم، فضای اطراف شما مثل که کم بیروبار است، میخواین یک موسیقی از اتاق فرمان بگیریم و بعد صحبت بکنیم، شما جایتان را تغییر بدین؟ بله، یک موسیقی از اتاق فرمان میگیریم.
الان چطور است؟
الان بهتر شد. بله
بهتر است؟
بله بله، بفرمایید.
شاید که بلنگو گذاشته بوده به امور خاطر میگم این تأثیرات رفتار ما، سخنان ما، هر واکنش که ما بیرون میدیم از خود، اون تأثیر مثبت یا منفی رو بر مخاطبای ما میگذارد. بله. خصوصا در خانواده، خصوصا نقش والدین بسیار نقش پررنگی هست.
بله.
به خاطر همین میگم والدین اولین الگو و سرمشق برای فرزندان و اعضای خانواده است. وقتی فرزندان ما چشمشون رو باز میکنه، خب والدین خودشون رو میبینه. وقتی ما یک مراجعه رو میبینیم میگه که این طفل ما استراب داره، نگرانی داره یا وسواس داره، وقتی تاریخش رو بازرسی میکنیم میبینیم که مادر وسواس داشته، مادر مضطرب داشته. پس این الگوگیری بسیار مهم است و والدین ما باید دقت داشته باشند. بر همون گفتیم هر چیزی در دنیا اکتسابی است. ما ذاتاً باید ماده نفس، ذاتاً هنرمند، ذاتاً خلاق متولد نمیشیم، اما او را از محیط کسب میکنیم، تلاش میکنیم. پس والدین بزرگوار ما باید بسیار دقیق باشه برای آگاهی خودشان، برای دانش خودشان، برای مهارت خودشان و برای رفتار خودشان.
بله.
گاهی ما یک سری رفتارهای بسیار، من میگم، ناشیانه را انجام میدیم. فکر میکنیم این جزء روش های فرزند پروری خوب است که فرزند ما سر راه شوه، اما میبینیم بله. جوابش برعکس بوده.
بله، چقدر این جمله قابل بله بله داشتم
بله.
میگفتم که چقدر این جمله قابل تأمل است. روشی را من فکر میکنم که درست است، و حالا احتمالا خودم مثلا این روش را از پدر و مادرم دیدیم، ولی نتیجه که میگیرم از فرزندم برعکس است، یعنی نتیجه خوب نمیگیرم. خب خیلی به جای خوبی رساندن خانم حسینی صحبت را، یعنی ما واقعا باید تأمل بکنیم روی یکی یک رفتارهای ما و ببینیم که در دنیای امروز بخصوص با فرزندان بروز امروز آیا این روش های تربیتی جواب میده همچنان یا نه؟
به خاطر همین من در این کارگاه توضیح میدادم که بچه های نسل امروز، بچه های رسانه، بچه های دیجیتال هستن و فوق‌العاده بچه های باهوشی هستن که از محیط بسیار درک دارن و واکنش ها رو بسیار سریع دریافت میکنن. وقتی ما شناخت هیجانات میگیم، میگیم کودکان ما حتی هیجانات چهره‌ای رو دریافت میکنن. پس والدین گمان نکنن که رفتار مرا این طفل را نمیفهمند، سرزنش مرا نمیفهمند، در صورت که والدین حتی من میگم یک نگاه والدین دریافت میکنم. من در محیط اطراف خود بچه خردسال هم میبینم، 3-4 ساله که بسیار با زبان شیرین انتقاد رفتاری و والدینشون را دارم. من یک کودک 4 ساله را دیدم که مادرش رو مورد سرزنش قرار داده بود، بسیار با جسارت گفت که میخواستی من را به دنیا نیاری، چرا سر ما کار میشی، چرا من آزار میتی. ببین من با مادرش گفتم که فکر نکن که یک طفل 4 ساله یک 5 ساله، چرا که درکش از محیط بسیار زیاده، چرا که رسانه ها دارن اطلاعات میده برای فرزندان ما.
بله.
و فرزندان ما فرزندان باهوشی هست. پس ما یه والدین بسیار باید آگاه باشیم، بسیار باید دقیق در رفتار خود، در نگاه کردن خود، حتی در بادی لنگویج بدن خود باید بسیار توجه داشته باشیم. خودش هم یک علم از زبان بدن ما، رفتار ما رو برای فرزندان ما به نمایش میذارم.
بله، دقیقا این زبان بدن رو خوب اشاره کردین. ما متفقا یک ویدیوی میدیدم نشان میداد که مثلا حال وقتی که فرزند پدر و مادری با فرزندش صحبت میکنه، مثلا یکی رو نشان میداد که با یک حالتی مثلا چهرهش گرفته و مثل یک مستنطق واری میرفت سراغش و میگفت که شما با این روش جواب نمیگیرین، حالت بدن شما واقعا باید ملایمت و مهربانی را نشان بده. و این سالی را که نکته را که شما گفتین از پدر و مادرهای زیاد یادم میشنوه که فرزند میگه که چرا مرا به دنیا آوردی، یعنی این سوال از فرزند امروز چنیده میشه و یعنی که من از تو خیلی توقع دارم، خیلی انتظار دارم و خیلی سنجیده باید رفتار بکنی.
بله، و این من میگم این سوال بسیار سوال عمیقه، سوالی که من احساس میکنم پر از مفهوم و معنا و که همون نقش ما را برای من گوشزد میکنه. اگر تو مادر هستی، اگر تو پدر هستی، چرا که مسئول هستی در مقابل تربیت فرزند خود. نه با مادران هم و پدران همیشه توصیه میکنم، میگم ببین یک بزرگی میگفت اگر شما میخواین فرزندی رو به دنیا بیارین 30 سال قبل باید برنامه تولد رو چیده باشین.
بله.
منظور فقط به دنیا آوردن یک طفل نیست، چرا که او هرچند که نیازهای اولیه مجلس نگه خوراک و پوشاک و مسکن یک چیزی طبیعی، من میگم هیچ کسی در دنیا از گشنگی نمرده.
بله.
هیچ کسی در دنیا بی خانمان نبوده، حتی اگر شده زیر چادر و خیمه زندگی کردن، حتی
بله.
اگر شده باید نان و یک گلاس آب زنده ماندن، اما قوای روح، اما شخصیت کودکان ما که دور از تحقیر، سرزنش و حقارت های دوران کودکی باشه، اما فضای امن که گفتیم آغوش مادر باید امن‌ترین مکان برای فرزندان باشه، آغوش والدین، بوسیدن والدین، یعنی یک دنیای پر از امن و آرامش. اگر من با فرزند خود بگم، من میتونم با جسارت بگم این فرزند من دور از همه آسیب های اجتماعی و روانی بزرگ خواهد شد، چرا که یک مکان و یک آغوش گرم به نام آغوش والدین و خانواده داره. پس میتونه تمام آسیب ها و سیل های اجتماعی که رو تهدید میکنه در امان نگه داره. پس بسیار ما باید مسئول باشیم و در قبال نقش پدر مادر بودن خودمون، هر نقشی را که داریم، بله، این نقش را باید ما حفظ بکنیم به نقد احسن.
بله.
یک بزرگی میگفت سه تا الف اگر در زندگی خود داشته باشی یک انسان فوق‌العاده خوبی هستی. اولین الف، الف احترام به خودت هست. من ایره همیشه در کارگاه های مهارت خود آگاهی و عزت نفس میگم ببین اگر من انسان محترمی باشم، دارای ارزش باشم، خب هم رفتار من سنجیده است، هم گفتار من، هم ارتباط من با دیگران، چرا که یک محترم هستم، شاید هر سخنی را نگویم، هر مکانی را نرم و با هر کسی ارتباط برقرار نکنم. و این احترام به خود باعث میشه من به دیگران احترام بذارم، الف دو احترام به دیگران، و یک احساس مسئولیت، الف سوم احساس مسئولیت هست. هر نقشی که دارم او حس مسئولیت ما باید داشته باشم، مثل یک کارمندی که خب سر کارش میره درش تایم میزنن ساعت ورودی ساعت خروجی، چرا که اگر از این ساعت ها تأخیر ایجاد شد خب از حقوق کسر میشه. من گفت خب من والدین اگر او حل مسئولیت بکنم در هر زمینه، خب کی این ساعت مرا تایم میرش میزنه، کی مرا بازخواست میکنه، کی میخواید حقوق والدینی و هر نقشی که دارم کم میکنه. پس خود من میگم یک خودسنج باید برای خود داشته باشیم.
بله، درود بر شما. خودسنج، خودسنج داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم، فرصت چندانی نیست. سپاس و خدا نگهدارتون.
تشکر از شما، خدا نگهدارتون.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب با شما دوستای عزیز هستیم و باز هم پیام بخونیم از دوست عزیز ما مرجان جان شکیب. دوستایی که نامشان مرجان هستن، دوبار جان گفته میشه دیگه، زر در دو میشه، محبت و عشق. مرجان جان شکیب نوشته سلام، آدم های تنبل رؤیا پردازی میکنن، علا اعتماد به نفس ندارن که پیروز نمیشون. آدم های عملگرا برنامه ریزی میکنن، نقشه میکشن، اقدام میکنن و پیروز میشن. برای هر کاری باید نقشه و هدف داشت و اقدام کرد. تشکر از مرجان جان شکیب. البته با بخش دوم پیامشانی که برنامه ریزی و نقشه باشه خیلی خوب است. البته در قسمت آدم های تنبل، من خودم شخصا با همین برچسب تنبل موافق نیستم. وقتی در شرایط دیگرها قرار نداریم، آدم نمیتونه به راحتی کلمه تنبل به کار ببره و همین دیگه، موافق نیستم. تشکر از همراهی شما. بشنویم یک آهنگ.
فرشته جان، فرشته جان، فرشته، بلاوه دلم نامی تو شد نوشته، بلاوه دلم نامی تو شد نوشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته.
چشم جادویت فرشته، اسیر حلقه مویت فرشته، چو مجنون رو سایه صحرا گرفتم، چو مجنون رو سایه صحرا گرفتم، بسینه آتش دارم فرشته، بسینه آتش دارم فرشته، فرشته جان فرشته جان فرشته، فرشته جان فرشته جان فرشته، بلاهی دلم نامی تو شد نوشته، بلاهی دلم نامی تو شد نوشته، فرشته جان فرشته جان فرشته، فرشته جان فرشته جان فرشته. چون مهتاب زیبای فرشته، گل عشق فریبای فرشته، قشنگی نازنینی دل رو بایی، قشنگی نازنینی دل رو بایی.
با شما دوست عزیز هستیم، میریم به سراغ بخش کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
به نام خداوند بخشندگی مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. امروز در کنار شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگر، کتاب شجاعت در برهوت. این کتاب نوشته برنی براون است و با ترجمه فرزانه حسینی، تعداد صفحات 165 صفحه و منتشر شده از انتشارات میلکان. دوستان عزیز، این کتاب از پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایم است و در فهرست کتاب‌هایی که زندگیتان را دگرگون خواهند کرد قرار گرفته است. کتاب شجاعت در برهوت اثری نوشته برنی براون است که اولین بار در سال 2017 به چاپ رسید. تعلق واقعی از ما نمی‌خواهد که خودمان را تغییر دهیم، بلکه ما را ملزم می‌کند تا خودمان باشیم. متخصص علوم اجتماعی دکتر براون از تجربه‌ای سخن می‌گوید که با زندگی ما معنا می‌بخشد. تجربه‌ای از شجاعت، شکنندگی، عشق، احساس تعلق، شرم و همدلی. براون در این کتاب تعریفی جدید از احساس تعلق را ارائه می‌کند و با ترکیب تحقیقات، توانایی داستان‌سرایی و صداقت مثال زدنی خود تأثیری عمیق بر پندارهای فرهنگی مرسوم می‌گذارد. او در کتاب شجاعت در برهوت بیان می کند که ما در حال تجربه بحرانی معنوی از عدم ارتباط هستیم و با معرفی 4 نکته درباره تعلق واقعی تمام باورهایمان در مورد خودمان و دیگران را به چالش می کشند.
یک
شما دوستان عزیز در بخشی از این کتاب می‌خوانید آنچه به عنوان رابطه دوستانه شروع شده بود و داستانی رمانتیک و بزرگ و بعدها به عاشقانه کامل تبدیل شد. هرگز قدرت دیده شدن را نادیده نگیرید. مبارزه با خودتان وقتی کسی واقعا شما را می‌بیند و دوستتان دارد خسته کننده و بی‌فایده است. بعضی روزها عشق او مثل هدیه بود. روزهایی هم بود که به خاطر عشقش از او متنفر بودم. اما وقتی کم کم خود واقعیم را کشف کردم، سرشار از اندوه و اشتیاق شدم. اندوه برای دختری که هرگز به جایی تعلق نداشت و اشتیاق برای کشف شخصیتی که دارم، آنچه دوست دارم، آنچه با آن اعتقاد دارم و جایی که میخواهم بروم. در صفحه دیگری از کتاب میخوانیم تایید دیگران یکی از گرامی ترین بت‌های ماست و قربانی هایی که باید به پای این بت گرسنه بریزیم این است که دیگران را خرسند نگه داریم. متقاعد شدم که ناراحتی بازدارنده بزرگ نسل ماست. روشن است که حمایت از وضع موجود برخلاف عقاید درونی ما نوعی نعمت داشتن برتر است. دوستان عزیز، درباره برن براون خوب است بدانید که ایشان زاده 18 نوامبر 1965 محقق، استاد دانشگاه و نویسنده آمریکایی است. براون در تگزاس به دنیا آمد. او در رشته امور اجتماعی تحصیل کرده است و مدرک کارشناسی خود را در سال 1995 از دانشگاه تگزاس، مدرک کارشناسی ارشد را در سال 1996 و مدرک دکترای خود را در سال 2002 از دانشگاه هیوستون گرفته است. براون تحقیقات جامعه خود را در زمینه هدایت و رهبری کاربردی در خانواده، مدارس و جوامع از دانشگاه هیوستون آغاز کرد و سخنرانی‌هایش در همایش‌های تد در زمره پربیننده‌ترین سخنرانی‌های تاریخ این مجموعه قرار گرفت. امیدواریم که شما دوستان عزیز این کتاب را مطالعه کنید و از مطالعه آن لذت ببرید. تشکر از همراهیتان. با ادامه برنامه زنده باد زندگی همراه باشید.
تشکر از شما که همراه ما بودین. بخش کتابخانه را شنیدین. شما بگوین که در حال خواندن چه کتابی هستین و نقش کتاب و کتابخانه در زندگی شما، در حس و حال شما، در فکر و اندیشه شما چقدر هست و چه تأثیر گذاشته ارتباط شما با کتابخانه در زندگیتان. مولانا میگه که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. تا فردا و یک فرصت با همی و گپ و گفت دیگه شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. به لحظه پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربانترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، اسوه شهادت و ایثار. ضمن عرض تبریک خدمت شما عزیزان به مناسبت این میلاد فرخنده و شروع اعیاد شعبانیه، از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
بهاری شد کار دل خرابم، باز بیقراری شد هوای من هوای یاره، آقا میدونی یه داد خیلی دوست داره.
اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل درباره اهل بیت پیامبر سخن گفتیم و به شرح آیه 33 سوره احزاب پرداختیم که بر اساس آن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مرتبه عالی از عصمت و پاکی دست یافتند. یکی دیگر از آیات قرآن که بیانگر شأن و مقام اهل بیت است، آیه 61 سوره آل عمران است که به موضوع مباهله اختصاص دارد. اغلب مفسران و محدثان شیعه و سنی تصریح کردند که ماجرای مباهله و آیه‌ای که در این خصوص نازل شد، علاوه بر آن که حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می کند، حقانیت اهل بیت آن حضرت را نیز به اثبات می رساند. زیرا پیامبر در روز مباهله فقط کسانی را به همراه خود به میادگاه برد که نزدیکترین افراد به آن حضرت بودند. این افراد حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانشان حسن علیه السلام و حسین علیه السلام بودند. زمخشری که از بزرگان اهل سنت و صاحب تفسیر کشاف است، در ذیل این آیه می نویسد: این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل بیت را ثابت می کند. از آنجا که قبلاً به تفصیل در برنامه های گذشته به این داستان پرداختیم، از شرح مجدد آن خودداری می کنیم. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث گرانقدر دیگری در مورد شأن و جایگاه اهل بیت نقل شده که به حدیث سفینه مشهور است. این حدیث از موقعیت ممتاز اهل بیت پیامبر حکایت می کند. حدیث سفینه در کتب معروف و معتبر اهل سنت و شیعیان آمده است. جمعی از دانشمندان و محدثان اهل سنت این حدیث را از تعدادی از صحابه نقل کردند که عبارتند از علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر، ابن عباس، ابوذر غفاری، ابو سعید خدری، انس ابن مالک و تعدادی دیگر. حال با این توضیحات ببینیم اصل حدیث چیست و درباره چه موضوعی صحبت می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس از آن روی گرداند غرق شد. پیامبر در این سخن اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه می کند که کسانی که با آن همراه شوند به ساحل نجات می رسند و آنهایی که بر آن سوار نشوند غرق شدنشان حتمی است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دوستان عزیز، برای درک بهتر معنای حدیث سفینه بجاست به ماجرای طوفان نوح اشاره بسیار کوتاه داشته باشیم. قرآن در سوره قمر آیات 11 و 12 طوفان نوح را چنین توصیف می کند: پس درهای آسمان را با آبی فراوان و ریزان گشودیم و از زمین چشمه های جوشاندیم، پس آب زمین و آسمان برای امری که مقدر شده بود به هم پیوستند. در طوفان نوح گویی درهای آسمان گشوده شده و باران سیلاسا فرو می آمد. از طرفی آبهای زیر زمین نیز بالا آمده به آبهای روی زمین پیوسته و در همه جا جاری شدند. چون لحظه طوفان نزدیک شد، نوح به یارانش فرمان داد که بر کشتی سوار شوند. آب همه جا را فرا گرفت و زمین به صورت اقیانوسی بی انتها در آمد. کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه مانند را می شکافت. در این طوفان و سیلاب عظیم تنها یک نقطه امید وجود داشت و آن کشتی نوح بود که خداوند سرنشینانش را از غرق شدن رهایی بخشید. نوح خطاب به فرزندش گفت: فرزندم، با ما سوار شو و با کافران مباش که نابود می شوی. اما گفتار پدر در قلب سخت فرزند اثری نداشت. پسر نوح فریاد زد: پدر، به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از خطر آب حفظ کند. نوح باز هم فرزند را نصیحت کرد و به او گفت: فرزندم، امروز هیچ نگه دارنده و پناهگاهی در برابر فرمان خدا نیست مگر کسی که خدا بر او رحم کند. در همین هنگام موجی برخاست و فرزند نوح را چون پر کاهی از جا کند و میان پدر و فرزند جدایی افکند و او را در صف غرق شدگان قرار داد. آری، رهایی از اقیانوس مواج و طوفانی بدون کشتی ممکن نیست. چه بسا این کشتی نجات افراد برجسته و با ایمانی باشند که با تکیه بر خداوند یگانه توانا در برابر امواج ویرانگر فساد و تباهی میستند تا دیگران را به ساحل نجات برسانند. از همین رو در روایاتی که از پیامبر در کتب شیعه و سنی آمده است، اهل بیت به کشتی نوح در آن شرایط سخت و هولناک تشبیه شدند. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نوح 950 سال تبلیغ کرد، هر چی گفت گوش ندادن، آخرش گفت خدایا انی مغلوب، من مغلوبم، اونها غالب شدن، کس گوش به من نمیده. دعا کرد و خداوند از زمین و آسمان آب جوشوند و فجرنا الارض، از زمین چشمه هایی را جوشاندیم. عیونن، عیون این چشمه، عیون چشمه ها، و فجرنا الارض عیونا، از زمین چشمه هایی را جوشاندیم. فلتق الماء، پس آب زمین و آسمان بر اساس امری که مقدر شده بود به هم پیوستند. علا امرن قد قدر، بر اساس اون امری که مقدر شده بود. خدا وقتی یک کار رو میخواد بکنه، زمین و آسمون همکاری میکنن. نوح را بر کشتی که دارای تخته ها و دو سر جمع دسار، دسار به معنای میخه، و حملناه و علا ذات علش، کشتی کشتی ویژه ایده نجات بود، کشتی مثل کوه. قرآن فرماد فی موجن کل جبال، موج میمه جلوی کشتی مثل کوه، تنها وسیله نجات بود، نجات بشر، نجات حیوان به امر خدا. کشتی سازش نوح، اینا که سوار شدن از انسان ها همه مؤمن بودن. و حملناه علی ذات الواح و دسر، ما نوح را سوار کشتیم بر لوها، تخته ها و میخا، زیر نظر ما شروع کرد به جریان افتاد. جزاء لمن کان کفر، این امر پاداش پیغمبری بود که مورد تکذیب و کفر قرار گرفت. این پیغمبری که بهش کفر ورزیدید، حالا ببینید مؤمنین به این سوار شدن رفتن، شما کفار که مسخره کردید خودتو غرق میشید. ما کشتی رو به عنوان نشانه باقی گذاشتیم، همینطور که بدن فرعون همینطور موند. قرآن فرماد فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدن فرعون رو ما میذاریم که در طول تاریخ، امروز هم بدن فرعون هر که برای مصر هست مومیا شده، بدن فرعون رو ببینید تا عبرت بگیرید. این کشتی هم فرماد لقد ترکناها، کشتی رو رها میکنیم آیه تا آیه باشه. خب اگر کشتی که وسیله نجات گروهی شده آیته، اولیاء خدا که خودش رو وسیله نجات دیگران میشن، اینها آیه نیستن؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این تعبیر پیامبر حاوی نکات ارزنده است که و چند مورد اشاره می کنیم. پیامبر با این تشبیه تلویحاً از آینده‌ای خبر می دهد که در آن طوفان‌های سخت امت اسلامی را در می نوردد و بسیاری را در امواج خود فرو می برد. برای رهایی از چنگال خطراتی که دین و ایمان مردم، اساس جامعه و زیربناهای فکری و اخلاقی آن را تهدید می کند، یک نقطه امید وجود دارد و آن کشتی نجات اهل بیت است که جدایی از آن مایه هلاکت است. نکته دیگر آن که شرط لازم برای سوار شدن بر کشتی نوح ایمان به خداست. به همین دلیل نوح از فرزندش خواست از صف کافران جدا شده ایمان بیاورد و همراه او و یارانش بر کشتی سوار شود. پس شرط رهایی امت از امواج بلاها و رسیدن به ساحل امن، ایمان و یقین به خداوند و سوار شدن بر کشتی نجات است. از آنجا که بشر در دریای متلاطم زندگی همواره با خطرها و تهدیدها روبروست، نیاز او به کشتی نجات دائمی است. پس پیروی از اهل بیت علیهم السلام نیز یک ضرورت دائمی است و هیچ کس بدون آن به مقصد راه نمی یابد. کشتی نوح باعث نجات کسانی شد که به آیین وی گرویدند، ولی آنهایی که بر کشتی سوار نشدند همگی غرق شدند. داستان اهل بیت پیامبر نیز همین گونه است، یعنی کسانی که پیرو اهل بیت پیامبر باشند و تعالیم آن بزرگان را به کار بندند از نجات یافتگان هستند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از همراهی تک تک شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده باز هم درباره جایگاه اهل بیت پیامبر با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه قرار بندگی آماده پخش است، تقدیم شما میگردد و مدت 30 دقیقه از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدا. مه منور شعبان مه رسول خداست، مه مبارک میلاد سید الشهداست. بر اهروان هدایت ز حق رسیده خبر، که روی دست محمد عیان چراغ هداست. تمام خلقت یک لحظه به حسین مباد، که به حسین زمین به کس و زمان تنهاست. سلام، سلامی شادمانه و ایدانه به شما همراهان صمیمی. سال روز میلاد حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام را به شما تبریک میگیم. میلاد مردی که برای همیشه مسیر تاریخ را عوض کرد و برای همیشه تکلیف حق و باطل مشخص کرد. چه مبارک روزی و چه بزرگ واقعی. امروز و هر روزتان روشن از پرتب وجود حضرت حق و متبرک از نام حسین علیه السلام، که نامش نام جمله انبیا و اولیا است. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07:24 خواهد بود. دوستان، اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته به تعدادی از ویژگی‌های بندگان صالح خدا اشاره کردیم و گفتیم که خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان، سوره 25 آیات 63 تا 75 ویژگی‌های بندگان ممتاز خود یا عباد الرحمن را که 12 خصلت هستند برشمرده. این 12 خصلت عبارتند از تواضع و حلم، شب زنده داری، خوف از عذاب الهی و ابراز آن در دعا، انفاق عادلانه، بدور از اسراف و سختگیری، اخلاص در توحید و یکتاپرستی، پرهیز شدید از آدم کشی و بی‌عفتی، پرهیز از امور باطل و بیهوده و دوری از صحنه‌های باطل، عبور کریمانه و معترضانه از کنار هر گونه لغو و پوچی، تدبر در آیات قرآن کریم و برداشت صحیح از آنها، دعا و درخواست فرزندان شایسته و امامت و رهبری پرهیزکاران. بله عزیزان، بندگان ممتاز و صالح باید دارای این صفات باشند تا بر قله کمالات دست یابند. و ما که هر روز در 5 نوبت نماز واجب بر بندگان صالح سلام میکنیم و میگوییم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان شایسته خدا، این تلقین همیشگی مسلمانان است که در صف بندگان صالح خدا درآیند و بدانند بنده صالح خدا بودن دارای ویژگی هایی است که با تحصیل آنها مشمول سلام و درود خود و همه نمازگزاران می گردند. حجت الاسلام عالی.
تو کتاب سفینت البهار مرحوم محدث قومی روایتی اونجا نقل کرده، من این روایت رو خیلی جاها گفتم، شاید خودتونم شنیدید، ولی انصافا روایتی است که از جهات مختلف قابل توجهه. تو این نقل داره که حضرت موسی علیه السلام از خدا تعالی درخواست کرد که خدایا ارنی احب خلقک الیک و اکثرهم عبادتا لک، محبوب ترین و عابد ترین بندت رو به من نشون بده. به حضرت موسی خطاب رسید که برو فلان ساحل، کنار اون ساحل، ساحل دریایی هستش، اونجا هست. حضرت موسی رفت طبق این آدرس، فوقع علی رجل مجزوم مقعد ابرس، رسید به یک کسی که سه تا مشکل داشت، یکی جزامی بود، فلج بود و زمینگیر بود، سوم این که برس داشت، مرض پیسی داشت. حضرت موسی به جبرئیل گفتش که یا جبرئیل، کو اون شخصی که من از خدا درخواست کردم به من نشون بده کجاست؟ از جبرئیل گفت هوا هازا، همینه. حضرت موسی گفت معلوم منتظر کسی بودم که سوان و قوام باشه و پیشونیش پینه بسته باشه از سجده، اینه. جبرئیل به حضرت موسی گفت من مأمورم که همین الان بیناییش رو هم ازش بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد، تا نابینا شد سرشو بلند کرد به سمت آسمان، گفت خدایا متعتنی به ما حیث شد، این دوتا چشم رو تا وقتی که من میخواستم به هم دادی، تا الان ازش داشتم استفاده میکردم، و سلبتنی ایاه ما حیث شد، اون وقت که خودت خواستی صلاح دونستی از من گرفتی، و ابغیتلی طول العمل فیک، خدای من هنوز امید دارم، خیلی امید بهت دارم، خیلی امید بهت دارم، یا بار رو یا وصول، ای مهربانی که چقدر به من لطف داری. حضرت موسی تعجب کرد، رفت جلو گفت بنده خدا، شما خدا بهت چی داده که انقدر شکر گذاری؟ جزامی، مرض برس، پیسی، فلج، زمینگیر، الانم که جلو چشم من نابینا شدی، چطور برگشتی به خدا گفته خدایا، ای خدایی که خیلی به من لطف کردی، خیلی به من مهربان هستی؟ او برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه خدا معرفتشو به من داده، بقیه بت پرستن، من هستم که خدا رو میشناسم، خدا پرست هستم، میخوای شکر نکنم خدا اینقدر به من لطف کرده، حالا امانتهایی رو یه موقعی به من دادی، یه موقعی از من گرفته. حضرت موسی گفتش که اگه میخوای من مستجاب الدعوه هستم، اینجاش خیلی عجیبه، به او گفتش که من مستجاب الدعوه هستم که از خدا برات بخوام که مثلا شفا پیدا کنی. او برگشت گفتش که یا موسی اختیاره لی خیر من اختیاری، اگه قرار باشه که خدا انتخاب بکنه یا من انتخاب بکنم، من واگذار میکنم که خدا انتخاب بکنه، حتما او بهتر انتخاب کرده دیگه، شانسی که نیستش که، خدا برای من انتخاب کرده. البته ببینید، نگید که خب پس از این به بعد دیگه ما مثلا اگه مریض شدیم دیگه شفا نخواهیم، نه، ما وظیفمون دعاست، ما وظیفمون خواستن شفاست. منتها این فرد به مقام رضا رسیده بود، گفت هر چی که برای من خدا بخواد من همونو میخوام. اختیاره لی احب الی من اختیاری، اختیار خدا برای من بهتر از که من اختیارداری بکنم. که حضرت موسی فهمید محبوب ترین بنده خدا اون کسیست که این چنین راضیه، این چنین تو زندگی با وجود همه مشکلات و بلاها خوش هست.
اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکنی.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد،
و قصد هم خدا باشد که این همون اخلاص در عمل است، که اگر برای رضای خدا نباشد عمل پوچ است.
بلدی با خدا معامله کنی؟ بلدی با خدا زندگی کنی؟ دیگه ناراحت نمیشی هیچ وقت، اعصابت به هم نمیریزه.
هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خویشتن از تو را خواهیم.
یعنی ترازوی دلت پیش خدا، محبت واسه خدا، نه واسه چشم و ابرو و خط و خال، حتی نه واسه دل خودت، فقط واسه خدا.
از زر و دیوار قلبم نم دلتنگی میباره، بگو که دستت هنوزم واسه من یه چتری داره. دستمو تنها گذاشتی، تو نمیدونی چیه دردم، از همون لحظه که رفتی دیگه زندگی نکردم.
انسان خالص اجابت دعا داره، تا دعا میکند اجابت داره. انسان خالص نورانیت دل و بصیرت درونی داره، یعنی چشم دلش بازه، فریب هیچ وقت نمیخوره، واقعیت ها رو میبینه.
میخواید نون نگاه
خالص برای خدا،
خالص برای خدا کار
کاری بکنید که آرام آرام دلتون باشه.
از او را بخواهید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن دامن شدن
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من که تابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم اینجا، نماز دنیای من میشه، عمرت اتا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
اگر به حال دل خستم توان ندهی، اگر که اشک بصر را به من روان ندهی، به وقت یوم حسابم حساب من پاک است، اگر که صبح قیامت به من امان ندهی. هزار توبه شکستم ولی حواسم نیست، برای توبه تو شاید دیگر زمان ندهی. بزن ولی جلوه چشم بندگانت نه، مرا به خلق خودت این چنین نشان ندهی. اگر بدم تو ولی خوب باش و خوبی کن، حوالم به سر کوی این و آن ندهی. زبان غیبت و حال دعا تو حق داری اگر دعای مرا ره به آسمان ندهی. همیشه بند دلم را گره زدم به حسین، خدا نکرده دلم را به دیگران ندهی. من آخر از سر این استراب می میرم اگر دوباره حرم را به من نشان ندهی. فدای دست کریمت نمی شد آقا جان نگین دست خودت را به ساربان ندهی.
رفیقونیه که هوا تو داره هر جا باشی، همون که نمیذاره تنها تو غمها رهاشی. رفیقونیه که حواسش بهت هست همیشه، به یادش نباشی همون بی خیالت نمیشه. رفیقونه که هی حالت رو میپرسه، تو تنهایی به اون تنها دلت قرصه. رفیقم تویی عزیزم حسین، جونم را به پات میریزم حسین. تویی زندگی حیاتم حسین، تویی کشتیه نجاتم حسین، تویی کشتیه نجاتم حسین. گرفتی دستم و هر جا تو رو خوندم، به داد من رسیدی هر جا در موندم. درست تو اوج دلتنگی صدام کردی، دلم وا میشه میفهمم نگام کردی. به من بخشیدی عشقی بی نهایت رو، تموم کردی تو در حقم رفاقت رو. رفیقم تویی عزیزم حسین،